زنی، به به به، جونم به تو سینه زن، با همه وجود بگو.
ولو كره المشركون ولو كره المشركون. به نام خدا و سلام. به فراخبر امروز خوش آمدید. ستاد مرکزی اربعین حسینی دایی خود با اشاره به پایان مراسم عظیم اربعین، حضور گسترده زائران حسینی را فراتر از یک مناسک مذهبی و نمادی از پیروزی قدرت ایمان بر ابزارهای جنگی استکبار دانست. در این اطلاعیه همچنین از میزبانی صمیمانه دولت و ملت عراق قدردانی شد. ستاد مرکزی از همه خادمان، موکبداران، نیروهای امنیتی و امدادگران برای تلاش در برپایی مراسم باشکوه سپاسگزاری کرد. همچنین آقای پورجمشیدیان، رئیس ستاد مرکزی اربعین، هم از بازگشت بیش از 3 میلیون زائر حسینی به کشور خبر داد و گفت 360 هزار نفر همچنان در عتبات عالیات حضور دارند.
جا داره که از همه دستندرکاران برگزاری مراسم اربعین 1405، از جمله ملت بزرگ عراق، دولت عراق و همه کمیته های برگزاری مراسم اربعین امام حسین کمال تشکر رو داشته باشم، خصوصا از استانهای مرزی اربعینی کشور خودمون و 3,017,000 نفر از عاشقان حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام زیارتشون را انجام دادن و به کشورمون برگشتن. باقی مانده جمعیتی که همچنان در کشور عراق و زیارت عتبات عالیات حضور دارن 360 هزار نفر هستش. از نظر ایمنی و سلامت هم به حمدالله شرایط بسیار خوبی رو داشتیم. آمار مصدومین و تلفات‌های ما نسبت به سال‌های گذشته بسیار کاهش داشته. از رسانه، خصوصا رسانه ملی و سایر رسانه‌هایی که در اطلاع رسانی توصیه‌های ستاد مرکزی اربعین امام حسین علیه السلام هم همراهی کردن تشکر می‌کنم.
مردم خستگی ناپذیر ایران برای 159مین شب به میدان آمدند. مردمی که با حضورشان در خیابان دشمن را ناامید کردند و پشتوانه‌ای برای میدان جنگ و حتی دیپلماسی هستند.
ساعت که به 8 شب نزدیک میشه، مردم میدان آروم آروم پای قرار میان.
من خودم هولوش 150 شبش اومدم.
چند شب اومدید؟
140 شب.
به جرات شد بگم چند شبش پاشد نبودیم. حالا اگر حتی شهرستانم بودیم اونجا رفتن.
میادین شهر هر شب میادگاه مردمیه که دشمن رو خسته کردن.
ماشاءالله بس اکثرش اومد.
عمر اومدم بعد.
خسته نشدی؟
نه آقا خسته چیه؟
تکلیف دیگه خستگی نداره.
مقدر خاکم میام. این وطن به هیچ چی نمیدیم. محکم پای وطنمون وایسادیم.
نه خستگی برای ما معنی نداره. چون ما فرهنگ ایران و ایرانی رو ثابت کرده که استقامتش، پایداریش مخصوصاً در برابر تجاوزکار خیلی زیاده.
دنیا حالا فهمیده که ایران در این جنگ دست برتر رو داره به پشتوانه مردمی که دست در دست هم دادن.
اولا که تو حوزه نظامی که خوب دشمن چشیده این دست برتری ما رو. ثانیا هم تو بحث اتحاد بین مردم،
دست برتر اولین چیزش که به نظر من اینه که خواسته‌های ملت عقب‌گرد نکرده، همون چیزایی که گفتن و سر جاش مونده، در صورتی که دشمن 180 درجه داره کم کم برمیگرده.
ما یه بحث سخت افزاری جنگ رو داریم که حالا ما تنگر رو بستیم، پیروزی هایی که به دست آوردیم. یه بحث نرم افزاری جنگ رو داریم و اون اینه که ملت ایران روز به روز ایمانشون داره زیاد میشه.
دست برتر ما همین وحدتیه که ما داریم، فکر کنم مهمترین چیز باشه.
این که تونستیم ما جایگاهمون رو ثابت کنیم و این که اینجا دیگه اون خبرها نیست بیاد بزنه و مثلا هر کار دوست داشته باشن بکنن.
نیروهای مسلح در میدان نبرد دلگرم به مقاومت مردم خیابانن.
هر کشوری که مردم پشتیبانش باشن پیروزن. این ایرانی و اسلامی بودن ما ترکیبش با هم شده یک عنصر خیلی قوی به اسم مقاومت.
به نظر من نیروهای دفاعی ما عملکردشون خیلی خوب بوده تو این زمینه، به خاطر همین اونا مجبور شدن که دست و پا بزنن تو این مردابی که خودشون گیر کردن.
رمز پیروزی تو این جنگ بزرگ شبها میدانداری و روزها مردمداریه.
ببینید من شغلم تو زمینه املاکه و در حد و اندازه خودم سعی میکنم که مخصوصا تو این شرایط بتونم یه ارتباط صمیمانه بین مالک و مستاجر درست کنم و شرایط رو مخصوصا برای مستاجرها تو این برهه زمانی مقدار راحت تر کنم.
در نسبت به شغلمونم سعی میکنم اون انصاف رو تو این شرایط رعایت کنه.
تو کارم کم فروشی نکنم. یه مقداری مردم از لحاظ روانی الان تحت فشارن. سعی میکنیم با مردم خود مهربون تر باشیم.
در تاریخ این سرزمین دشمن بارها به تن ایران عزیز ما تبر زده، اما این درخت پربار همچنان استوار ایستاده.
رمز ایستادگی این مردم خستگی ناپذیرند، مردمی که در این آب و خاک ریشه دارند و در بزنگاه ها آگاهانه وارد میدان میشند.
دادستان کل کشور گفت کیفرخواست پرونده شهدای مدرسه میناب، لامرد و قشم به زودی صادر می شود. تا کنون بیش از 10 نشست مستندسازی و اعلام خسارت‌های مربوط به این جنایت‌ها با حضور مقامات قضایی برگزار شد.
کودکان پرپر شده، کیف‌های پاره و یک مدرسه آوار شده بر سر دانش آموزان و معلمان. اینها بخشی از سند جنایت آمریکای کودک‌کش در میناب است.
من نمی‌دونم این رژیم جنایتکار آمریکا و این رژیم کودک‌کش اسرائیل در این کیف چی دیدن که چنین جنایتی رو در شهر میناب رقم زدن. در این کیف یک مشت مداد رنگی بود برای کشیدن آرزوهاشون.
جنایت آنقدر بزرگ بود که از ماکان تنها یک لنگ کفش باقی ماند.
وقتی رفتم اونجا دیدم همه مچ دست، مچ پا اینا آوردن جلو. حتی داداشم 2-3 ساعت با آب سرم نشسته این تیک تیکارو شسته بود ولی نتونستی پیدا.
و از دانش آموزان دیگر خاطراتشان.
یکی از معلمای مدرسه اومده به خونه ما، گفت که ما همه معلمای مدرسه عکس و فیلم آدرینا رو داریم، معروف بوده به چشم آبی مدرسه، دختر چشم آبی مدرسه.
پشت خونه ما مسجد بود، اونجا کلاس قرآن میرفت. موقع از اون که میشد میرفتن فرشه رو پهن میکردن.
ماشین کشتار کودکان برای آمریکایی‌ها توقفی ندارد. اینجا جزیره قشم، بامداد 8 مرداد، سینای 2 ساله به همراه پدر و مادرش با بمب آمریکایی شهید شد.
این بچه 2 ساله چه کرد که زدید؟
باهاش بازی می‌کردیم. اینجا توی همین خونه اسباب بازی حالا بردن. اینجا بازی می‌کردیم. هم که تلویزیون نگاه میکردیم.
اینجا شهرستان بندر خمیر. در حمله به پل روستای نیمه کار یک کودک به همراه برادرش به شهادت رسیدند و میران، جانباز 1 ساله بندر عباسی، مادرش در حمله آمریکا به محله تپه علی‌اکبر شهید شد و حالا این کودک کوچکترین جانباز در جنوب کشور است.
خیلی بیارم میکنه، همش میگه مامانم، هم که خواب بیدار میشه میگه خاله بریم مامان.
کودک کشی در میناب تا جزیره قشم رسم آمریکای جنایتکار است. بنجوری، خبرگزاری صدا و سیما، بندر عباس.
جهاد دانشگاهی سهم مهمی از آموزش و پژوهش‌های نوآورانه کشور به ویژه در عرصه صنعت و فناوری را به خود اختصاص داده و موفقیت‌های بزرگ این نهاد بارها تحسین مسئولان نظام را در بر داشته است. نهادی که 16 مرداد 59 به فرمان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تأسیس شد.
نهادی علمی انقلابی برای خدمت صادقانه، نهادی که در 16 مرداد 1350 59 به فرمان امام خمینی رحمت الله علیه تأسیس شد.
جهاد دانشگاهی نهاد انقلابی است، مجموعه است با تفکر انقلابی بر پایه انقلاب.
در طول 4 دهه از سوی محققان جهاد دانشگاهی فعالیت‌های چشمگیری در زمینه‌های پزشکی، کشاورزی و مهندسی شکل گرفته است. اما جهاد دانشگاهی این روزها آمادگی خود را برای بازسازی مناطق آسیب دیده هم اعلام کرده است. آقای منتظری، رئیس جهاد دانشگاهی:
ما به
وزارت علوم تحقیقات و فناوری و همچنین وزارت بهداشت و استانداران کشور نامه دادیم و اعلام آمادگی کردیم و گفتیم که هر کمکی از ما بخوان حتی برای کارهای داوطلبانه با حضور دانشجویان ما در خدمتشون هستیم.
تأسیس جهاد دانشگاهی با تکیه بر توان و تخصص جوانان مستعد و متعهد گام‌های بیشماری را برای سربلندی ایران اسلامی برخواهد داشت.
در بنای جمهوری اسلامی دو عنصر دین و دانش عمده‌ترین عناصر تشکیل دهنده هستند و همین دلیل هم دین مردم و دانش جوانان ما توانستند در بسیاری از میدانهای مختلف دشمن رو وادار به عقب نشینی کنند. بعد از این هم همینجور خواهد بود.
رئیس جمهور در پیامی درگذشت مادر شهیدان والا مقام آدمی را تسلیت گفت. حاجیه خانم ربابه فلاح زاده، بانوی صبور و مقاومی که چند روز پیش به فرزندان شهیدش پیوست، در دی ماه سال 86 رهبر انقلاب در سفر به یزد با این مادر دیدار کرد.
در یکی از محلات قدیمی شهرستان ابرکوه مادری را میشناسم که مثل همه مادرها عاشق بچه‌هاش بود.
اگرم 20 بچه هم داشته باشه 21م دوست دار می‌داره.
اما وقتی دشمن به خاک میهن حمله کرد،
اول پسر ما عبدالرحمن شهید، بعد حسین باشو به دوت فرزند را شهید، این زن برادرش گفت محمد دوت کاکانون شهید شدن، شما مخیق برای چه کنین مدیکی ها دارین گفت با یوسکین شما خدا را داریم.
سه تا از فرزندانش در دفاع 8 ساله شهید شدند.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی دل مخواه کسی را بگرد و بشنودن شوخی نداره. من به خون دل بچه بودا کردم آتون اگنی
لا 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 به جوار علی روزام نگرداره تو گرفتی غریبیم منو بردی کسی نیم.
هر مادر و پدری کلی آرزو دارند برای بچه ها.
ما داشتیم کس که با خدا معاملی کرده با بنده دیه حرفی نده.
دی ماه سال 86 رهبر انقلاب در سفر به یزد با این مادر دیدار کرد.
خیلی خوش آمدید. سلامت باشید آقا. خیلی مشتاق دیدار. خیلی آرزو داشتیم شما بیایید. سلامت باشید.
چند سال بعد هم این مادر به دیدار رهبر دعوت شد.
خوش گذشت بهتون.
دیدار آقا بد میذاره. اوشون من میشناختن قشنگ توضیح دادن. اوشون گفتن یادتون اومدم من به رو بخت نداشتم. گفتم بله شما به رو حرف زدم منم به رو شما حرف زدم.
مادری که هر روز دعا می کرد برای فرزندان این سرزمین.
خدایا هر که جوون داره آرزو داره خدا آرزوهاش برآورد کن.
چند روز پیش به فرزندان شهیدش پیوست.
مادر ست شهید هرچی داشته دیگه گذاشته دیگه بر کشورمون ملتمون.
بزرگترین چیزی که از این مادر یاد گرفتی شما چی بود؟
عشق به امام حسین و کربلا و امام حسین.
و نماز جمعه تهران امروز به امامت حجت الاسلام حاج علی اکبری در مصلی امام خمینی اقامه می شود. ستاد نماز جمعه تهران همچنین اعلام کرده این هفته میزهای خدمت قوی قضاییه، کمیته امداد، شهرداری تهران، سازمان اوقاف و امور خیریه و کانون خدمت رضوی در حیات مصلی تهران آماده ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی به هموطنان هستند. شنوندگان گرامی در این لحظه به پایان فراخبر امروز رسیدیم. خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه بودید. تا فردا و سلامی دوباره از حضور شما خداحافظی میکنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند. از رادیو معارف همچنان همراه شما هستیم. به اطلاعاتون میرسونم که 12:10 هنگام اذان ظهر به افق تهران هست و 12:12 به افق شهر مقدس قم. همینک میریم سراغ برنامه زمزم احکام، پاسخ به سوالات شرعی شما. بعد از زمزم احکام انشاءالله با صدای قانون شما گرامیان رو همراهی خواهیم کرد.
ای دوست، ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است، در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما خوبان، همراهان صمیمی رادیو معارف، شنوندگانی که هم اکنون زمزم احکام رو میشنوید و فرصتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. ما در این برنامه مطابق با سوالهایی که برای ما ارسال میکنید پاسخ سوالهای شرعیتون رو تقدیم میکنیم و نمایندگان مراجع اعزام تقلید پاسخگوی سوالهای شما عزیزان هستند. راههای ارتباط با برنامه: سامانه پیامک 3553 رادیو معارف، همینطور شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. نام مرجع تقلیدتون رو در ارتباطی که دارید حتما یادآور بشید تا بتونیم مطابق با فتوای مرجع تقلیدتون پاسخ سوال رو پخش کنیم. با برنامه زمزم احکام همراه باشید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
در ادامه به سوالهای شرعی که برای ما فرستادید پاسخگو خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوالهای شما عزیزان در این قسمت پاسخ میدن. و اما اولین سوال این برنامه، بشنوید.
بیشتر اوقات به دلیل مشکل دندان خونریزی لثه دارم که ظاهرم قابل درمان هم نیست. به هنگام خوردن غذا یا از روی عمد یا سهوی ممکن است خون لثه وارد گلو شود. تکلیف در این باره چیست؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای رحمت الله علیه پاسخ را توضیح بدید. و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال:
به نظر مبارک قائد شهید آیت الله العظما خامنه‌ای علی الله مقامه، اگر خون به مقداری کم باشه که با آب دهان مخلوط بشه و محو بشود، به اصطلاح میگن مستهلک بشود که دیگه معلوم نیست خون هست. شما گاهی وقتا ممکنه هنگام مسواک زدن از لثه خون بیاید، ولی آب دهان که بیرون میریزید هیچی معلوم نیست. این با همه آب دهان که مخلوط شده از داخل دهان پاک است و ولی که خونم بوده اما چون داخل دهان هست و مقدار کم هم هست و مستهلک میشه، حکم به طهارت رو داره و پاک است. اما یه وقتی از خون زیاده، سهویش اشکالی نداره، حواسش نبوده مثلا خون رو قورت داده است، اما عمدیش با توجه به این که میدونه لثه خون میآید و خلاصه غذا رو نجس میکنه، آیا میتونه بخوره یا نه؟ می‌فرمان به مقداری که خلاصه موجب حرج و مشقت نشه تحفظ کنه، یعنی مراقبت کنه، مواظبت کنه که خون نخوره. اما دیگه جوری که نمیتونه کاری بکنه، غذا هم باید بخوره و چاره‌ای نداره، اونجا از باب ناچاری دیگه اشکالی ندارد.
اگر از کسی بپرسم چه کسی زیرابت را زده است و او اسم فرد را بیاورد، آیا این کار غیبت محسوب می‌شود؟ و آیا میتواند به عنوان تظلم مظلوم حساب شود؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و بیان فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی در پاسخ به این سوال:
غیبت یعنی عیب یه مؤمنی رو گفتن که ما خبر ازش نداریم. اگر که عیب دیگری گفته بشه، باعث بشه اون فرد نزد ما کوچیک بشه، خفیف بشه، خب این غیبت محسوب میشه و حرام هست. این فرقی نمیکنه که ابتدا به ساکن شخص توضیح بده یا ما سوال که بکنیم در پاسخ سوال ما جواب بده و دیگری هتک بشه. اما بحث تظلم خواهی، نفس تظلم خواهی به این معنی که در سوال مطرح شده، نه، این جایز نیست. تظلم خواهی یعنی اگر بخوایم جلوی ظلم دیگری رو بگیریم و اگر من این مطلب رو بگم دیگه فلانی به من ظلم نمی کنه. شخصی ما رو تنها گیر آورده، هر روز داره یه خسارت ذهنی آبرویی به نحوی به ما داره وارد میکنه، ما رو داره آزار میده، من اگر فرض بکنید به پدرش اعلام بکنم، خب او دیگه این کار رو تکرار نخواهد کرد. اینجا میشه تظلم خواهی. یا پیش قاضی برم و دادگاه همین که براش منکشف بشه یا اصلا تشکیل جلسه بشه، این باعث بشه که دیگه تکرار نکنه. اما اینکه نه، چه من بگم چه نگم اون کار خودشو انجام خواهد داد، گفتن من تأثیری در ادامه و روند ظلم او نداره، نه، این از مصادیق تظلم خواهی که جایز هست نخواهد بود.
جناب محکم بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شخصی با موکل خود در مورد خرید کالایی به قیمت مشخص توافق کرده، اگر وکیل در حین معامله تخفیف بگیرد میتواند وجه تخفیف را بردارد. این کار از نظر فقهی درست است یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلده حضرت امام خمینی رحمت الله علیه گفتند:
اگر اینجور بنا بگذارن که آقا این منزل، این خود رو، این ارزش داره، این مبلغ را شما اگر فروختی به من بده، مازادش اگر سودی کردی بیشتر فروختی برا خودت، این اشکالی نداره. اما اگر وکیل در فروش باشه کالایی را بفروشه، تماما برای اون صاحب کالاست، مگر اینکه اومده باشن یه توافقی کرده باشن، بگه آقا این کالا مال منه، این مبلغ را به من بده، هر چقدر بالا قیمت بیشتر سود بیشتر کردی اون برای خودت باشه، این اشکالی نداره و میتونه از این سود استفاده کنه.
بانوانی که در ایام یائسگی به سر میبرن پس از فوت شوهر یا طلاق باید عده نگه دارن؟ اگر پاسخ سوال مثبت است لطفاً مدت عده را هم متذکر شوید. حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ گفتن:
زنی که از شوهرش طلاق گرفته باید عده نگه داره و مقدار عده در مورد زنانی که عادت ماهانه میشن بنابر اعتیاط واجب اینه که به قدری صبر کنن که دو بار عادت بشن و پاک بشن و وقتی که عادت سوم رو دیدن عدهشون تمام میشه. البته دو گروه از خانم‌ها عده ندارن. اول کسانی که بعد از عقد اصلاً با شوهر آمیزش و نزدیکی نداشتن که اینها رعایت عده براشون واجب نیست. دوم خانم‌هایی که یائسه هستن، یعنی به سن رسیدن که دیگه عادت ماهانه نمیشن، رعایت عده برای این گروه هم لازم نیست.
الله سبحان الله الله سبحان الله الله سبحان الله الله سبحان الله
الله
سبحان الله 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 سبحان الله
الله الله
سبحان
الله.
دوستان گرامی، زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. این برنامه همچنان ادامه داره و انشالله که شما هم شنونده باشید.
شنونده ای نوشته در ییلاق منزلی ساختم که معمولا آخر هفته به آنجا میروم، از اواسط بهار تا آخر تابستان. قصد وطن هم در آن مکان نکردم. لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی عاملی راهنمایی کنید حکم نماز و روزه من در این مکان چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ توضیح دادند.
قصد دائمی در جایی مثل ییلاق و قشلاق حتی که احکامش مقدار سبکتره، چون کسی که برای جایی میخواد بره و مدت طولانی بمونه باید برای کاری چیزی بره و محقق بشه که اینجا وطنش. اما در ییلاق حتی اگر بدونی میخواد مدت هاست کارش همین بشه، یعنی ییلاقشه و ممکنه چندین سال مدت دونانی یا دائمی اصلا این کار بشه و در تابستان ها بره فقط، این هفته یک روز دو روز اونجور میره، این دیگه قصد دائم که بکنه وطنش حساب میشه. اینکه قصد وطن نکردم ملاک نیست، چون خود قصد وطنیت محقق شد، دائما میخواهی به ییلاق بروی تابستان ها، این میشه قصد وطن، چیز دیگه معونه بیشتری نداره. لذا در این فرض نمازها تمامه، ولو دو روز در هفته بره، یک روز حتی اگر بره نمازهاش تمامه در این ییلاق.
آیا عقد شراکت با فرض سود بردن یک طرف صحیح است؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی و بیان فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در این باره.
طبق سؤال مطرح شده، وقتی که سودی شرکت حاصل میکنه بین اعضا تقسیم میشه. اینی که ما بیان بگیم از اول سود برای یک نفر باشه و دیگران از سود بهره ای نداشته باشن، این صحیح نیست، ولی با بخشش قابل حله. فرد میگه آقا سهم سودی که به من میرسه من میبخشم به شما و نمیخوام. پس با نگاه اولی اون سودی که حاصل میشه نسبت به سهام افراد تقسیم میشه، بنده میتونم از سهم خودم رفعیت کنم، میتونم ببخشم به دیگری و این اشکالی نداره.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین،
ای مؤمنین
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین
دل به احکام شریعت گردهید، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جزء دین.
بیا ساحت بندگی را بسازی، به رنگ خدا زندگی را بسازی، بیا رکعتی آسمانی بخوانی، قنوتی پر از مهربانی.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز، رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
عاشق و بال و پربسته ای تو،
خدا را صدا کن که باران بگیرد،
بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد،
بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد،
شبت رنگی از صبح فردا بگیرد.
آه 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 آه
دومین همایش ملی دین، فرهنگ و رسانه‌های نوین. دانشکده دین و رسانه دانشگاه صدا و سیما با همکاری مراکز حوزوی و دانشگاهی برگزار می‌کند. محور